کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.9 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری با دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس باشد. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس، کانال تلگرام رادیو پارس و یوتیوب منتشر می شود و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 12 ماه سپتامبر 2022 برابر با 21 شهریور ماه 1401 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ترانه خط ایران وطن من. دوستای نازنین، هفته قبل برنامه رادیو پارس با تأخیر 13 دقیقه شروع شد. بعد از پیگیری های من که چرا برنامه شروع نشده، چه اتفاقی افتاده؟ به هر حال من فکر میکنم شاید خیلی ها برنامه هفته قبل رو نتونستن گوش کنن. این مسئله باعث شد که من ناراحت بشم و با رادیو لورا تماس بگیرم و بگم که به هر حال ما بهمون پول داده نمیشه، برای حق عضویت هم پول میپردازیم، وقت میذاریم، انرژی میذاریم و از اعصاب میپردازیم تا بتونیم یک برنامه ارائه بدیم. و اگر قرار باشه این مسائل اتفاق بیفته و خرابکاری بشه، من برنامه های روز دوشنبه رو حذف خواهم کرد. فقط خواستم که در جریان قرار بگیرید که اگر برنامه های روزهای دوشنبه دیگر پخش نشد، به علت همین خرابکاری هایی است که از طرف کادر تکنیک رادیو لورا انجام میگیره. توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. به گزارش ایران پرس نیوز، ماجرای تجاوز یک آتش بی اختیار به کودک 9 ساله در یزد. یک وکیل دادگستری به دنبال اطلاع رسانی تعرض یک راننده اسنپ به کودک 9 ساله از سوی شرکت مذکور به تشکیل پرونده قضایی تهدید شده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعیده قالبی وکیل دادگستری از تعرض یک راننده اسنپ به کودک خبر داد. این وکیل دادگستری با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود نوشت یک کودک 9 ساله در یزد مورد تهاجم با قصد تجاوز از طرف راننده اسنپ قرار گرفته و حدود یک هفته در کما بوده است. شرکت اسنپ در پی تماس خانواده کودک مورد اشاره با رفع مسئولیت از دوش خود صرفاً به این جمله بسنده کرد که مراقب کودکان خودتان باشید و کودکان زیر 18 سال به تنهایی سوار اسنپ نشوند. پس از انتشار این خبر، خانم قالبی طی تماسی از طرف وکلای شرکت اسنپ تهدید شده است که اگر این پست را از صفحه شخصی خود پاک نکند از وی شکایت خواهد شد. گفتنی است برخی از رانندگان اسنپ از مزدوران حکومتی موسوم به آتش به اختیار هستند که برای سپاه پاسداران و بسیج کار میکنند. 3 سال پیش یکی از آنها به نام سعید عابد در یک برنامه تلویزیونی گفته بود مسافر از در منزل روسری به سر نداشت. بعد از 200 متر از او خواستم که روسریش را درست کند. در این راه هم پلیس عنوان کردم، جدا از این که برای خود من امر معروف و نهی از منکر مطرح بود. من آتش به اختیار عمل کردم، از کاربر خواستم او را به خانه برسانم که قبول نکرد و پیاده شد. در تصاویری که در آن زمان کاربران شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند، سعید عابد در لباس سپاه پاسداران در حال کمک رسانی به سیرزدگان دیده می شود. او در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس اعلام کرد که از خانم‌های چادری کرایه نمی گیرد. دومینوی برجام سکون، رکود و بنبست. به گزارش اخبار روز، اگرچه امریکا و ایران در هفته های اخیر در حال بررسی پاسخ های یکدیگر نسبت به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته‌ای بودند که به گفته جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات وین آخرین متن پیشنویس و آخرین پیشنهاد برای رسیدن به توافقی بر سر احیای توافق هسته‌ای است، اما دیگر خبری از آن تب و تاب و امید گذشته برای بازگشت به برجام نیست. مذاکرات دوباره با سکون، رکود و بنبست مواجه شده است. به موازاتش برخی منابع از تضمین دولت بایدن به تل‌آویو برای عدم حصول توافق تا زمان برگزاری انتخابات کنست و نیز انتخابات میان دوره‌ای کنگره میگویند، در این میان تحولات چند روز اخیر هم حکایت از آن دارد که اروپایی ها مانند ایالات متحده در آستانه نشست فصلی شورای حکام آژانس شمشیر را از رو بستند و بنابراین تنها احتمال فرسایشی شدن مذاکرات وین و تأخیر در احیای برجام مطرح است، بلکه حتی امکان شکست گفتگوها نیز وجود دارد. در یک بیانیه به گزارش شرق، بیانیه شنبه جاری توریکای اروپا عملاً به شکنندگی فضای برجامی و گسل طرفین منجر شد. فرانسه، آلمان و انگلیس در بیانیه از خواسته ایران در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای مبنی بر اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحقیقاتش درباره ذرات اورانیوم یافت شده در سه سایت هسته‌ای را به پایان برساند، ابراز نارضایتی کرده و مدعی شدند این خواسته مذاکرات را به خطر می‌اندازد. تروریکای اروپایی در این بیانیه آوردند این خواست آخر تهران تهدیدهای جدی درباره مقاصد و تعهدات ایران نسبت به نتیجه موفقیت آمیز برجام ایجاد می کند. موضع ایران با تعهدات قانونی الزام آور ایران مغایرت دارد و چشمانداز احیای برجام را به خطر می اندازد. این سه کشور در بیانیه خود عنوان کردند خواسته های اخیر نشان می دهد که ایران عزم و تعهدی جدی برای موفقیت رسیدن در واقع گفتگوهای احیای برجام ندارند. از حمایت امریکا تا انتقاد روسیه، بیانیه شنبه ترویکای اروپایی از یک طرف با حمایت ایالات متحده و در طرف دیگر با انتقاد روسها همراه بود. یک سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا روز شنبه در خصوص بیانیه سه کشور اروپایی عضو برجام مبنی بر درخواست ایران مبنی بر بستر پرونده کشف ذرات اورانیوم در سه سایت از پیش معرفی نشده گفت ما با سه کشور اروپایی موافقیم که نباید احیای برجام مشروط به مختوم اعلام کردن تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره کشف ذرات اورانیوم در سه سایت هسته‌ای ایران باشد. در آن سو نماینده روسیه در مذاکرات وین از بیانیه اخیر ترویکای اروپا درباره مذاکرات احیای برجام انتقاد کرد. میخائیل اولیانوف در توییتی نوشت این اقدام سه کشور اروپایی واقعا خیلی به موقع بود. درست در زمان حساس مذاکرات وین و در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. اگرچه خبری رسمی دال و تهیه پیشنویسی با هدف تصویب قطعنامه علیه پرونده فعالیت‌های هسته ایران در نشست فصلی شورای حکام مخابره نشده است، اما فضای کنونی و پررنگ شدن رکود و بنبست در مذاکرات عملا مسیر را برای صدور قطعنامه هموارتر از قبل کرده است. یک سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا درباره اینکه آیا واشنگتن در نشست پیش روی شورای حکام صرفا به دنبال صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود یا اینکه پرونده همکاری نکردن ایران با آژانس به شورای امنیت ملی سازمان ملل ارجاع داده خواهد شد، عنوان کرد تحقیقات پادمان سیاسی نیستند. این تحقیقات ابزارهای چانه‌زنی نیستند. زمانی که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام گزارش داد که مسائل باقی مانده با ایران به صورت روشن حل و فصل شده است، آن وقت ما انتظار داریم که این پرونده ایران از دستور کار شورای حکام خارج شود، نه قبل از آن. این جمله معنای آن است که اگرچه در نشست آتی فصلی شورای حکام پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع داده نخواهد شد، اما اعضای شورای حکام دلایل لازم و کافی را برای صدور قطعنامه علیه تهران دارند. به گزارش پیکنت، تظاهرات علیه گرانی و تحریم روسیه در سه شهر اتریش، فرانسه و آلمان. نه تنها تلویزیون‌های متعلق به کشورهای اروپایی، بلکه حتی شبکه‌های تلویزیون کشورهایی که در آن تظاهرات خیابانی مردم علیه گرانی و ترس از زمستان سرد و سخت انجام می‌شود، پخش نمی‌شود. تکلیف تلویزیون‌های سه‌قلوی لندن هم که روشن است. به موجب فیلم‌هایی که روی شبکه اینترنت منتشر شده، در وین هزاران نفر علیه گرانی و علیه تحریم گاز روسیه به خیابان‌ها آمدند و خواستار از سرگیری پروژه نورد استریم 2 و افتتاح نورد استریم شدند. در پاریس نیز تظاهراتی مشابه صورت گرفت که شعارهای اصلی آن علیه رئیس جمهور این کشور مکرون و علیه گرانی‌ها بود. در شهر لایپزیگ واقع در شرق آلمان نیز مردم با شعارهای ضد دولتی به خیابان آمدند و خواهان کاهش قیمت گاز و برق شدند. ما همه شیلر هستیم. مریوان است. چند روز پس از جان باختن شیلر رسولی، زنی که برای فرار از دست فردی که قصد تعرض به وی را داشت خود را از پنجره طبقه دوم یک ساختمان پایین پرتاب کرد و پس از 6 روز کما در بیمارستان برای همیشه چشم از جهان فرو بست. زنان و مردان به ویژه جوانان شهر مریوان به خیابانها سرازیر شدند، با فریاد ما همه شیلر هستیم، انتقامش را میگیریم، به رگهای چهره تکیده شهر مریوان خون تازه دمیدند. معترضان خواستار محاکمه فرد معترض نیز شدند و آگاهانه شعار میدادند مرد سالاری و سرمایه داری عامل این بلا هستند. یکی از زنان در تظاهرات میگوید من از حقوق تمام زنان و مردان دفاع میکنم، اما ما بارها گفتیم زنان خودشان باید از حقوق خودشان دفاع کنند. به زنان تجاوز می شود، اعدام و سنگسار می شود، اما این قوانین برای مردان نیست. ما می خواهیم افرادی که مرتکب این جنایت شدند و می شوند محاکمه و مجازات شوند. در تظاهرات اعتراضی که در مریوان انجام گرفت شعارهای زیر بیشتر از شعارهای شهر مریوان را بیشتر از شعارهای بقیه شعارها شهر مریوان را تکان داد. ما همه شیلر هستیم، انتقامش را میگیریم، از کردستان تا تهران، ستم علیه ایران. پیشتر برخی منابع محلی گزارش داده بودند که فرد معترض با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ارتباط است و با وجود چندین بار بازداشت به خاطر دعوا، تعرض، شروری و حتی چاقوکشی پس از چند ساعت آزاد شده بود. در گفتگوهایی که میان تظاهرات شهر مریوان به گوش می رسید این بود نیروهای امنیتی نیز در این فاجعه دست دارند. این خشم اهالی شهر مریوان است که این بار با مرگ غم‌انگیز شیلر رسولی شعله‌ور شده است. این خشم زنان و مردان آزادمنش جامعه علیه نظم موجود، علیه حاکمیت مردسالاری، علیه نظام سرمایه‌داری، علیه فقر و بیکاری، علیه فساد نهادینه شده در حکومت و سرانجام علیه نظام جمهوری اسلامی است که کردستان را لبریز از فریاد کرده است. شیلر نام گلی زیبا و خوشبوست. در کردستان نام دختران خود را شیلر می‌گذارند. افسوس که یکی از این گلها به خاطر فساد و تعرض یک نیروی امنیتی پرپر شد و غمگینانه چشم از جهان فرو بست و کردستان و ایران را سوگوار کرد. توجهتون را به شنیدن سخنان یک بانو جلب میکنم.
فعالین حقوق زنان سنندج در رابطه با مرگ مظلومانه شلیل رسولی، آنچه امروز ما را وادار به کنش نموده است و به شکل روشنی خودنمایی میکند سیستماتیک بودن این خشونت هاست. متاسفانه نه تنها سازوکاری برای بازداشتن فرد صاحب قدرت از ارتکاب خشونت وجود ندارد، بلکه در یک توافق نانوشته اعمال خشونت بر زنان عادی سازی شده و عواقب جدی متوجه خشونتگران نیست. آزارهایی که علارغم آشکار بودنشان در تمامی این سالها نادیده گرفته شدند، اقیانوس متلازم خشونت سیستماتیک در تمام سپهرهای تاثیرگذار بر زندگی زنان، رنج، ظلم، تنهایی و فرصتهای نابرابر را بازتولید کرده و جسد بیجان شلیرها را به ساحل بیتفاوتی و تساهل جوامع بیمار ما را پس می دهد. ما زنان ضمن محکوم کردن این رفتار شنیع و ضد انسانی از تمامی فعالین حقوق بشر در ایران و جهان تقاضا می کنیم که در این رابطه سکوت خود را بشکنند و به جد وارد میدان شوند. ما به جد خواهان پیگیری خون به ناحق شلر رسولی که قربانی خشونت شده اند هستیم و این رفتارهای ضد انسانی را محکوم می نماییم.
ترانه زیبای عشقی یعنی دوستان، امروز بخش سوم از کتاب شش نظریه‌ای که دنیا را تکان داد را می‌شنویم.
صفحه 34. از این رو وی به جای قرار دادن خیشتن در معرض پرسش همکاران دانشمندش، ترجیح می‌داد یافته‌ها و کشفیاتش را نزد خود نگه دارد. ناگفته پیداست که چنین روحیه و وضعیت روانی فقط بیانگر شخصیت نیوتن است. می توان آن را به نقشه برداری از جهان تشبیه کرد. این نقشه خطوط تراز و شکل‌ها را به صورت طرح کلی نشان می دهد، اما معنی و شدت و حدت واقعیت را به هیچ وجه توضیح نمی دهد. کیفیت واقعی ذهن نیوتن مطلقاً توضیح ناپذیر می ماند. در خلال 20 سال پیش از آن که نیوتن یافته‌های خود در خصوص گرانش را منتشر کند، بینش ابتدایی وی به صورت یک سیستم جامع پالوده و پیراسته شد. همین سیستم بود که سرانجام در قالب شاهکارش یعنی اصول ریاضی فلسفی طبیعت ظاهر شد. در این مرحله نیوتن گامی فراتر از کپلر و گالیله برداشت و سه قانون خود را پیش کشید که یافته های آنان را از دور خارج کردند و خود جایگزین آنها شدند. نخستین قانون حرکت نیوتن نظریه لختی را مطرح می کند، که بنابر آن هر جسم در امتداد خطی راست در حال سکون باقی می‌ماند یا به حرکت یک نواخت ادامه می‌دهد، مگر اینکه نیروی خارجی بر آن وارد آید. اشیاء به این علت در فضا حرکت می‌کنند که پس از ابتدای حرکتشان هیچ چیزی آنها را متوقف نکرده است. برای نخستین بار حرکت اجسام در آسمان توضیح داده می‌شد بدون توسل به تردستی قدرت‌های آسمانی و توان حرکتی فرشتگان. هرچند که 3 قرن بعد از آن طول کشید تا نظریه مهبانگ یا بینگ بنگ پرداخته شد که توضیح می‌داد آن حرکت اولیه چگونه به وجود آمده است. بنابر قانون دوم نیوتن، آهنگ زمانی تغییر تکانه هر جسم متحرک با نیروی وارد بر آن متناسب است. یعنی جرم ضرب در سرعت. به بیان دیگر، اثر یک نیروی پیوسته بر جسمی ساکن یا جسمی با حرکت یک نواخت منجر به شتاب گرفتن آن جسم می شود. وقتی گالیله اشیایی را از برج کج پیزا فرو می انداخت، به این قانون پی برده بود و این معنی را کشف کرده بود. کشش گرانشی به جسم شتاب می دهد یا جسم را شتاب دار می کند. همین اتفاق در هنگام حرکت ماه در مدار حرکتش به دور زمین می افتد. شکلی مربوط به این توضیحات در صفحه 35 آمده است. نیروی گرانش یا جی که به طور پیوسته وارد می آید ماه را وامی دارد که به سوی زمین شتاب پیدا کند. اما تکانه یعنی جرم ضرب در سرعت آن را در امتداد خط نیروی ام قرار می دهد. توازن دائم و همیشگی حاصل نیروها ماه را در مدار قرار می دهد. نیوتن برای پی بردن به ماهیت نیروی گرانشی که در اینجا عمل می کند ناگزیر شد آهنگ تغییر تکانه یا اندازه حرکت ماه را محاسبه کند. از آنجا که مدار ماه یک بیضی نامنظم است، این محاسبه عبارت می شد از محاسبه جسمی که بر یک مسیر منحنی حرکت می کند. نیوتن در نخستین تلاش‌هایش برای حل این مسئله حساب فاصل یا فلوکسیون نویافته خود را به کار گرفت و در این فرایند حساب دیفرانسیل را تدوین کرد. بنابر قانون سوم نیوتن، اگر یک جسم نیرویی بر جسم دیگر وارد آورد، جسم دوم نیروی واکنش مساوی و مختلف الجهت با نیروی اولی بر آن جسم، یعنی جسم اول وارد خواهد آورد. مفهوم نیرو در نزد نیوتن در این قوانین علم را دگرگون و متحول کرد. این مفهوم دیدگاه مکانیکی همان هنگام دکارت به جهان را با سنت باستانی فیثاغورسی که بنابر ادعای وی جهان در غایت از اعداد تشکیل شده یک پارچه و متحد کرد. این ترکیب مکانیک و ریاضیات نه تنها چگونگی کارکرد جهان را توضیح می داد، بلکه به آن معنی بود که می توانیم آنچه را هم که در آن داشت اتفاق می افتاد به دقت محاسبه کنیم. نیوتن با بهره گیری از این 3 قانون بنیادی سرانجام توانست محاسبه کند که نیروی گرانشی چگونه بین 2 جسم وارد می آید. وی نشان داد که این نیرو با حاصل ضرب جرم 2 جسم تناسب مستقیم و با مجذور فاصله بین مرکز آنها نسبت عکس دارد. این یافته در قالب فرمول نامدار وی که در حکم E مساوی MC به توان 2 روزگار خودش بود بیان شد. F مساوی M1 M2 G تقسیم بر D2 که در این فرمول F عبارت است از نیروی جاذبه گرانشی یا گرانش، M1 و M2 به ترتیب جرم زمین و ماه و D فاصله بین مرکز آنها و G ثابت گرانشی است. آنچه را که وی در مسیر دستیابی به این فرمول قرار داده بود عبارت بود از امکان رابطه عکس مجذوری و ممکن است منشأ شناخت وی از این رابطه فرو افتادن سیب از درخت بوده باشد. نیوتن تمامی مفهوم گرانش را بیدرنگ درک نکرد، بلکه این مفهوم همان چیزی است که وی را روانه سفر ریاضی دراز و پیچیده‌ای کرد که به قانون گرانش وی ختم شد. با همه این احوال باید یک قرن دیگر سپری می شد تا هنری کاوندیش، فیزیکدان نامتعارف انگلیسی، اقدام به تعیین مقدار جی، یعنی ثابت گرانشی می کرد. اما این نقص و ناتمامی نیوتن را از کاوش و تکابو برای گسترش و تعمیم قانون جدیدش باز نداشت. وی بر این که قانون گرانش در تمامی جهان هستی صادق است، اصرار و پافشاری می کرد. این ادعا البته یک فرضیه بود. محاسبات نیوتن به تمامی بشالوده مشاهده ماه و سیارات کشف شده استوار بودند. اما نیوتن هیچ ایراد و انتقادی را بر نمی تافت و ادعای وی مبنی بر این که من فرضیه‌ای نمی پردازم بلکه حقایق مسلم را ابراز می دارم مشهور است. درک ضعف و سستی مطلق ادعای نیوتن نسبت به قانون گرانشش که اصرار می‌ورزید آن را قانون گرانش عمومی یا جهانی بنامد برای ما دشوار است. یکی از بزرگترین بارقه‌ها و روشنبینی‌های انسان در همه اعصار در واقع اندکی بیشتر از یک شمع حدس و گمان مایه گرفته از نبوغی متعالی بود. آلفرد وایتهد، ریاضیدان و فیلسوف قرن بیستم، هم برای نیوتن و هم برای همه ما اصلاحیه مفیدی را تدوین کرده است. آرزوی توجیه ناپذیر بشر برای رسیدن به جایی که از لحاظ عقلانی بی ابهام، مشخص و قطعی باشد، با همین گزافه‌گویی نیوتن که من فرضیه‌ای نمی‌پردازم بلکه حقایق مسلم را ابراز می‌دارم تشریح می‌شود و این در حالی است که او ادعای جهان شمول بودن قانون گرانش خود را اعلام کرد. بنابر این قانون هر ذره‌ای از ماده هر ذره مادی دیگر را جذب می‌کند، هرچند که در آن زمان بیان و اعلام این قانون فقط سیارات و اجرام آسمانی بودند که مشاهده می‌شدند و ذرات ماه را جذب می‌کنند. احتمالاً برای تایید عمومیت و جهان شمول بودن ادعای نیوتن شواهد علمی اندکی وجود داشته است، اما این ادعا قطعاً بسیاری حقایق مشاهده شده و خروج از مرکز حرکت سیارات را توضیح می‌داد. جالب‌ترین موضوع از این قرار است که این قانون کپلر را توضیح می‌داد و دلیل بی‌نظمی‌های مدار ماه و سیارات را نیز ذکر می‌کرد. این بی‌نظمی‌ها وقتی پیش می‌آمدند که تحت تأثیر کشش گرانشی سایر سیارات مجاورشان و نیز کشش گرانشی خورشید قرار می‌گرفتند. حدس جسورانه نیوتن همه چیز را دگرگون کرد. از آن پس دانشمندان اعتقاد یافتند که هر چیزی را که در جهان هستی رخ داده می‌توان در چارچوب و به کمک ریاضیات و روابط ریاضی توضیح داد. این باور در حکم یکی از اعتقادات راسخ علم مدرن کماکان باقی مانده است. در واقع این باور سنگ بنای اعتقاد مستمر و مداوم آن نظریه نهایی و غایی به شمار می‌آید که در چارچوب آن کارکردهای بنیادی جهان هستی و هر چه در آن هست توضیح داده می شود. سومین کشف دورانساز نیوتن در خلال آن سال معجزه آسای عمر وی در وولستروپ به نور مربوط می شد. پیش از آن تصور می کردند که رنگ حاصل آمیزه نور و تاریکی است. نیوتن پی برد که شواهد تجربی این نظر را تایید نمی کنند. صفحه که چاپ شده یک کتاب که هم حاوی سفیدی و هم سیاهی است، وقتی از فاصله‌ای به آن نگاه کنند که این دو در هم آمیزند و مخلوط شوند، رنگی ظاهر نمی شود و خاکستری به نظر می رسند. نیوتن در خانه و در اتاق تاریکش با یک منشور شیشه‌ای دست و انجام تعدادی آزمایش زد. وقتی اجازه داد که نور روز از روزنه‌ای بین پرده‌ها به درون آید و پرتو نور سفیدی از یک شیشه عبور کند، این پرتو پس از عبور از منشور شکسته شد، یعنی شیشه آن را خم کرد. اما اجزا و بخش‌های مختلف این باریکه نور به مقادیر گوناگونی شکسته شدند و باریکه نور به صورت تجزیه به چند رنگ ظاهر شد. این رنگ‌ها یکسان و در مرتبه یکسانی بودند، مانند رنگ‌هایی که در رنگین کمان ظاهر می‌شوند: قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی، بنفش. آیا این رنگ‌ها به طریقی به وسیله شیشه شفاف منشور ایجاد شدند؟ نیوتن این بار باریکی نور رنگین کمان را از یک منشور واقع در فاصله دورتر عبور داد، اما منشور این بار وارونه بود. باریکه‌های نور رنگی دوباره همگرا و به صورت یک تکه باریکی نور سفید ظاهر شدند. پس از آن نیوتن تلاش کرد یک تکه باریکی نور رنگی را جدا کند و آن را از یک منشور عبور دهد. این نور هرچند که شکسته شد، اما با همان رنگی که وارد منشور شده بود از آن بیرون آمد. این نتیجه آشکار و بدیهی بود. نور سفید از ترکیب رنگ‌های طیف تشکیل شده بود. دو تصویر مربوط به این توضیحات در صفحه 39 کتاب آمده است. وقتی نیوتن به کمبریج بازگشت، ارائه این آزمایش هیجان زیادی را آفرید و وی به عنوان یکی از اعضای ترینیتی کالج برگزیده شد. اما وی در زمینه سایر یافته‌ها و کشفیاتش کماکان خاموشی و سکوت گزید، و خوددار باقی مانده. حساب دیفرانسیل و انتگرال یا حسابان و ایده هایش در خصوص گرانش هم هنوز در مراحل ابتدایی بودند و وی هیچ شوقی نداشت به بحث در خصوص این موضوع وارد شود. شاید کسی یافت می شد که جسارت مخالفت کردن با او را داشته باشد. اما او در مورد استاد راهنمای پیشین خود، پروفسور بارو، استاد کرسی لوکاسی ریاضیات، استثنایی قائل شد. از دایر شدن این کرسی استادی مدت زمانی دراز سپری نشده بود. یکی از نشانه های اولیه تحول کمبریج و دور شدن آن از سنت کلاسیک و رهایش از بند نظارت تام و تمام و محدودیت شدید ضوابط منسوخ و قدیمی مکتب ارسطویی است. در حال حاضر، استیون هاوکینگ، مؤلف اثر پرآوازه تاریخچه مختصر زمان، صاحب کرسی استادی لوکاسی و ریاضیات در کمبریج است. بارو مردی استثنایی در بسیاری جهات مغایر خلق و خوی نیوتن بود. اصلاً ریاضیدانی قالبی و کلیشه‌ای نبود. دوست و همکاری خوشبرخورد و مهربان، با اندامی چشم نواز که از ورزش بوکس بازی لذت می برد و تا قسطنطنیه هم سفر کرده و در آنجا در یک مسابقه کشتی برنده شده بود. اما بارو از دو ویژگی جالب برای نیوتن برخوردار بود. وی مردی عمیقاً مذهبی و ریاضیدانی باهوش بود. در واقع اشراف بارو بر آخرین پیشرفت‌های ریاضی بیگمان به نیوتن در تدوین حساب دیفرانسیل و انتگرالش کمک زیادی کرد. نیوتن که به عنوان مردی جوان از موضع و جایگاهی نامتداول و نامعمول برخوردار بود، چندان علاقه‌ای به چهره‌های پدروار نداشت. معتقد بود روح پدرش در آسمان هاست. استثنایی کمرنگ در این زمینه در وجود ایساک بارو ظاهر شده بود. حتی نام کوچک این شخص نیز نام کوچک پدر نیوتن را به او یادآوری می کرد. همین یک دفعه نیوتن کسی را یافته بود که می توانست به او به دیده تحسین بنگرد. بارو مانند خود نیوتن ساعتهای متمادی کار می کرد و بسیار کم می خوابید. نیوتن خودبینی و خودخواهی مشابه خودش را نیز در حواس پرتی بارو باز شناخته بود. زیرا به قول یکی از همروزگاران بارو، وی در لباس پوشیدن بسیار مسامح کار و بی تکلف بود. مانند این دانشمند را هرگز در عمرم ندیدم. نیوتن همچنین چهره ای را از خود نشان می داد. با بی‌مبالاتی بسیار رفتار می کرد. با کفش های پاشنه ساییده، جوراب های عجیب و غریب، ردای سفید که روی آنها در بر می کرد و موی سرش که هرگز شانه به خود ندیده بود. استاد و همکار 24 ساله‌اش در میان تیتیش مامانی های کلاه گیس به سر دوران بازگشت زوج جالبی را تشکیل می دادند. پانویس هنگامی که چارلز دوم در سال 1660 به سلطنت بازگشت را دوران بازگشت می گویند. ادامه متن. ظاهراً بارو در کمبریج تنها کسی بود که به گستره استثنایی و خارق العاده توانایی‌های نیوتن پی برد. البته در محیط خارج از دانشگاه هیچ کس حتی نام وی را نشنیده بود. با همه اینها در این ایام نیوتن به کشفیاتی نائل آمد که مکان وی را فراتر از هر دانشمند و ریاضیدان زنده‌ای در آن عصر قرار می‌داد. گفته می‌شد بارو با نیوتن همچون پسر خودش رفتار می‌کرد و در روز تولدش به وی هدیه می داد. هرچند که نیوتن به بارو علاقه داشت، اما طرز برخوردش با او احتیاط‌آمیز بود. مادرش وی را در اوان کودکی ترک گفته و او را در برابر معدود آدمیانی که بر آن می شدند به پوسته سخت بی‌تفاوتی آن جهانیش نفوذ کنند، مردد و دودل باقی نهاده بود. در سال 1669، بارو، از مقام استادی لوکاسی ریاضیات کنارگیری کرد تا مطالعات کلامی خود را پی گیرد. وی مطمئن بود که نیوتن به جای وی گمارده خواهد شد. انتظار می رفت که استاد لوکاسی به سلک روحانیون درآید، اما بارو به سود نیوتن میانجیگری کرد و نیازی پیدا نشد که نیوتن به جمع روحانیون بپیوندد. این ماجرا حاکی از آن است که بارو دست کم تا حدودی از تحقیقات کمتر راست آیین نیوتن آگاهی داشته. نیوتن در کنار پیشرفت‌های علمی خیش در مطالعاتش در کتاب مقدس نیز به پیشرفت‌های شگفتی نائل آمده. در حالی که روایت‌های اولیه عهد جدید را به همان زبان اصلی آنها مطالعه می‌کرد، متقاعد شده بود که این متون را مترجمان و مفسران دوره‌های بعدی بنابر مقاصد و نیات خودشان مخدوش و تحریف کردند. می گفت ایده و نظر تثلیث، یعنی پدر، پسر و روح القدس، یک دوز و کلک پیچیده و مفهومی ریاکارانه و فریبکارانه است که کجندیشان توطئه‌گر به مسیحیت غالب کردند. مسیح خدایی و خداگونه نبوده است و ما باید مستقیماً به درگاه خداوند خالق نیایش کنیم. در سال 325 میلادی چون این اعتقاداتی از جانب شورای نیقیه در جمهوری ونیز بدعت آمیز اعلام شده بود. به همین ترتیب مقامات ترینیتی اخباری را خوش نمی داشتند که بر پایه آنها کالجشان به حقه‌بازی کلامی و کلک‌های الهیاتی اشتهار یابد و به این عنوان نام برده شود. اما این نظر مانعی در برابر نیوتن به شمار نمی آمد. به هر حال وی در روند کارها و فعالیت‌های معمول خود کماکان یافته‌هایش را در دفترچه‌های یادداشت خود نگهداری و پنهان می‌کرد. در این مورد عنصر مرموزی در رفتار نیوتن یافت می‌شد. در واقع در انگلستان قرن 17 مذهب بسیار جدی تلقی می‌شد. جنگ داخلی، شکنجه و آزار بدعت‌گذاران و مرتدان، هراس و خوف آیین کاتولیک، انزجار از پیوریتانیسم یا پاک دینی و اتفاقهای دیگری از این دست معجونی از پیشداوری‌ها به وجود آورده بود. تعجبی ندارد که در این شرایط وحشتی پارانویایی از قرار گرفتن در معرض اتهام ارتداد بر جان نیوتن افتاد و این هراس و وحشت تا آخر عمر او را رها نکرد. اما اعتقاد عمیق او به خدا همراه با نیاز ناآگاه او به برقراری ارتباط مستقیم با آفریدگار به این معنا بود که وی نمی توانست جلوی خودش را بگیرد. انگیزه نیوتن به کشیده شدن به سوی حقیقت همانقدر در حوزه مذهب قوی بود که در چارچوب علم. در اینجا نیز او به دنبال نشانه ها و دلایل وجود خداوند می گشت. گویی اینها همه کفایت نمی کردند و نیوتن در چارچوب سنتی کیمیایی و جادویی به تحقیقات کیمیاگری نیز ادامه می داد. این استاد لوکاسی ریاضی حتی فراتر از اینها هم جلو رفت و در محوطه باغ کنار اتاقهایش در کالج کوره‌ای ساخته بود، به طوری که می توانست آزمایش‌های کیمیاگری انجام دهد. در اینجا فعالیت‌های او از قرار معلوم به عنوان پژوهش و آزمایش در حوزه علم شیمی به مقامات کالج جازده و غالب می شد. اما نگاهی گذرا به دفترچه‌های یادداشت نیوتن معلوم می‌دارد که وی به دنبال تبدیل فلزات پایه به طلا بوده است. در کمال تعجب دانشمند تراز اول دوران وی نیز یکی از جادوگران و ساحران پیشگام آن عصر بود. به قول جان مینارد کینز، اقتصاددان قرن 20، نیوتن خیلی بیشتر از آن که انسان مدرنی متعلق به عصر علمی جدید باشد، در واقع واپسین جادوگر و شعبده باز بزرگ رنسانس بود. کودک شگفت‌انگیزی که جادوها و شعبده‌ها در نزد وی می‌توانند صادق و واقعی عمل کنند و قدر و ارج در خور بیابند. اما آیا نیوتن به راستی وقت و استعداد شگفت‌آور خود را در راه‌های مهمل و یاوه‌ای هدر می‌داد؟ کینز با ابراز رأی متعادل و معقول خیشتن را ناگزیر دید که کیمیاگری نیوتن را در حکم حرکتی به کلی تهی از ارزش علمی رد کند. اما افسوس که حقیقت چیز دیگری است. هرچند که نامحتمل است که این چرخ بگردد و اینشتین دیگری به وجود آورد، نمیتوان انکار کرد که کیمیاگری نقشی کلیدی و محوری در شکلگیری ایده های علمی نیوتن ایفا کرد. شواهد در این خصوص متاسفانه قانع کننده و مستحکمند. به طوری که دیدیم در اوایل آن قرن، یعنی قرن 17، دکارت توضیحی صرفاً مکانیکی از جهان ارائه کرده بود. اما با گسترش دامنه انقلاب علمی، تعدادی از دانشمندان جدید انگلیسی به این فکر افتاده بودند که شیوه کارکرد جهان بسی پیچیده تر از سازمان درونی ساعت است. از دیدگاه بویل شیمیدان که در سکوت و خفا کیمیاگر قهاری بود، برای توضیح و تشریح چندین پدیده طبیعی که در عالم شیمی و زیستشناسی رخ می‌دهند، علم مکانیک کافی نیست. نیوتن این نظر را بیان کرد که چون این رویدادهایی حاصل یک اصل فعالند که اصل لخت یا ساکن مکانیکی دکارت را تکمیل می کند. این اصل فعال از کیفیات فراطبیعی و غیبی ناتوان از کشف و آشکار شدن ناشی می شود. اما از همینجا گام کوتاهی به سوی مفهوم نیرو، همان ایده نیوتنی که تمام سپهر علم را دگرگون کرد، برداشته شد. ممکن است پذیرفتن بیچون و چرای این موضوع برای ما دشوار باشد، اما مفهوم اساسی انقلابی قوانین حرکت نیوتن در سحر و جادو ریشه دارد. مقال لئوناردو داوینچی، آن جادوگر بزرگ دیگر دوران نوزایی یا رنسانس، در این جهان هستی خیلی چیزها فراتر از حوزه فهم و درک آدمی وجود دارد. فعالیت‌های کیمیاگری نیوتن از جهات دیگر نیز به او کمک کردند. ممکن است کیمیاگری فاقد نتایج آشکار و قابل اثبات بوده باشد، یعنی طلایی در کار نبوده باشد، اما روش‌هایش متضمن ابتکار و خلاقیت چشمگیری دست کم در سر هم کردن و جفت و جور کردن وسایل و ابزار بود. قسمت اعظم این مهارت تجربی را علم جنینی و اولیه شیمی به تدریج اقتباس کرد که در نتیجه این خیزش اولیه‌ای فراهم آمد. نیوتن در دوران نوجوانی و جوانی در گرانتهام مهارت تجربی استثنایی را بروز داده بود. با همه این احوال برای سود جستن از این استعداد خیش، در خلال پژوهش‌های علمی و ریاضیاتی‌اش در کمبریج و وولستروپ کمتر فرصتی پیدا کرد. به این ترتیب کیمیاگری توانایی‌های عملی او را اصلاح کرد و بهبود بخشید که برای جستجو در پی راه حل‌های عملی به وی اعتماد به نفس بخشید. مشهورترین نمونه و مثال این جنبه حیات وی در تلسکوپش متجلی شد. به طوری که دیدیم وقتی نور از یک منشور عبور می‌کند، طیفی را به وجود می‌آورد. عارضه‌ای مشابه در مورد عدسی‌ها نیز رخ می‌دهد که می‌توانند تصویرهایی با فریزهای رنگی تشکیل دهند. همین اتفاق آغاز ایجاد مانع بر سر تأثیرگذاری تلسکوپ‌های بزرگی بود که به نحو فزاینده‌ای در نجوم، یعنی فیزیک هسته‌ای قرن‌های 16 و 17 که دروازه‌های عصر علمی جدید را گشود، به کار می‌رفت. در آغاز قرن 17 تلسکوپ‌های با ارتفاع بیشتر از 2.5 متر ساخته شدند، اما تصویر بزرگ نمایی شده آنها هرچه بیشتر دستخوش تداخل رنگی به نام ابیراهه رنگی می شد. ظاهراً تلسکوپ‌ها به نهایت و حد پیشرفت و تکامل خود رسیده بودند که بر اکتشاف‌های نجومی بیش از این مهر پایان زدند. تصویری مربوط به این توضیحات در صفحه 45 آمده است. نیوتن ابتدا تلاش کرد این مشکل را با تراشیدن عدسی‌های با شکل‌های متفاوت برطرف کند، اما این کوشش‌ها هم ناموفق و ناکامیاب از کار درآمدند. یک بار دیگر وی ذهن خود را روی مسائل موجود متمرکز کرد. با همواره و شب و روز اندیشیدن در خصوص این مسائل، سرانجام پاسخ را یافت. راه حل نیوتن برای مشکل تلسکوپ یک ضربه نبوغ کلاسیک بود. این راه حل چندان ساده و مؤثر بود که تلسکوپ ها را برای همیشه متحول و دگرگون کرد. وی به جای متمرکز کردن تصویر نهایی به وسیله شکست از طریق عدسی، این کار را با آینه سهموی انجام داد. بازتابش ابیراهه رنگی را حذف کرد، زیرا نور در این حالت از شیشه عبور نمی کرد و صرفاً از برخورد به آن منعکس می شد. و این روش یک امتیاز دیگر نیز داشت. از آنجا که نور از شیشه عبور نمی کرد، هیچ قسمتی از آن هم جذب نمی شد. این امر در مشاهده وراثت اجسام دور کوچکتر مانند اقمار مشتری که فقط مقادیر کمی نور را منعکس می کردند حیاتی و بسیار مهم بود. روش نیوتن حجم تلسکوپ را نیز بسیار کوچکتر کرد. نخستین تلسکوپی که وی ساخت فقط 15 سانتی متر طول و 2.5 سانتی متر قطر داشت. با همه این احوال بزرگنمایی آن بیش از 30 برابر بود. نیوتن این تلسکوپ را به تمامی به دست خودش ساخت و حتی تا آنجا پیش رفت تا وسایل را برای تولید برخی قطعات خودش تولید کند و تا امروز هم در اکثر تلسکوپ‌های قدرتمند کماکان مطابق با اصل نیوتن از بشقاب‌های بازتابی بهره می‌گیرند. نیوتن در مقام استاد لوکاسی ریاضیات در هر نیم سال تحصیلی ملزم بود تعداد کمی سخنرانی درسی ایراد کند. این درس‌ها به نحو نامطلوبی مهیا و به نحو نامطلوب تری ارائه می شدند. نیوتن روابط عمومی خوبی نداشت و بیشتر به صحبت کردن درباره ادامه تحقیقاتش علاقمند بود تا پیرامون نتایج نهایی آنها. پس از وضوح و هیجان اولیه ناشی از معلوم شدن اینکه چگونه نور سفید از رنگ‌های مختلف تشکیل و ترکیب می شود، ابر تیره‌ای از تأمل و نظریه پیچیده و دشوار بر فضای درس حکم فرما می شد. در پایان هر جلسه نیوتن تنها می ماند، در حالی که غالباً در سالن سخنرانی خالی و با خودش قرولند می کرد. اما همه این شرایط وقتی دگرگون شد که او تلسکوپ جدیدش را در سال 1668 ساخت. نیوتن از این کار دستی خود چندان مفتخر بود که تا مدت‌ها نمی‌توانست از نمایش دادن آن خودداری ورزد. گسترش جهان هستی از طریق کمبریج آغاز شد و سرانجام به دوردست‌ها تسری یافت. انجمن سلطنتی در لندن از این ابزار شگفت‌انگیز با خبر شد و تقاضا کرد آن را ببیند. اکنون نیوتن در کار ساختن نوع بزرگتر دیگری با 22.5 سانتی متر طول و 5 سانتی متر قطر بود. در سال 1671 بارو این تلسکوپ را با خودش به لندن برد و در آنجا شور و هیجانی پدید آورد، زیرا در حضور چارلز دوم به نمایش درآمد. در نتیجه نیوتن به عنوان عضو انجمن سلطنتی که در سال 1660 بنیانگذاری شده و در آن هنگام جامعه علمی پیشرو در اروپا به شمار می آمد برگزیده شد. نیوتن دست کم با هوشمندترین و زیرکترین اذهان در انقلاب علمی بریتانیا تماس پیدا کرد. نیوتن که این افتخار وی را به شوق آورده و دلگرم کرده بود، متقاعد شد قسمتی از رازها و پوشیده‌هایش را برملا و فاش کند. در سال 1672 مقاله‌ای در مبحث اپتیک یا نور شناخت برای انجمن سلطنتی ارسال کرد که در آن نظریه نور و رنگ خود را تشریح می‌کرد.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا این لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه نوزین سواری از آستاره بختیاری.
دل مونه کرده بیا بریم نوزین سواری، گیوات بار کش بیا بریم سیگرد باری، مایون بستم نال و نادم زین نرقل، نوزین هی کن ریم تراد بازی و یرقل، لرسی چه دل جانی گره آروم نلاره، نمسی چه هیقه بی قراره بی دیاره. Thank you. هم بریستان دل مونه کرده بیا بریم نوزین سواهی گیوات بار کش بیا بریم سیگرد باهی مایون بستم نالون نالوم زین ناقل نوزین هی کن ریم تراد بازی با نونی که چی انگشت سره ریده شده.